أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر كان بعده، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وآلهم الطيبين الطاهرين. لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين أبد العابدين. بحث در تقیه بود، اوصاف بسیار عظیم دهگانه اون رو ملاحظه فرمودیم که تقیه نه دهم دین است، محبوب ترین عبادات نزد حق تعالی است، بهترین چشم روشنی معصوم صلوات الله علیه است. هر کس ملازم آن نباشد لیس مننا، از ما نیست. اعظم فرائض و واجبات الهی بعد از ولایت، مایه اصلاح امت و دفاع و صیانت و حفاظت از ولایت است، ولذا ترک آن گناهی است نابخشودنی. تقیه بهترین آرزوست بعد از ولایت و افضل شعار صالحین است. و ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی اعملکم بالتقیه. سیری انبیا و اولیاء الهی را هم ملاحظه فرمودیم. خب این تقیه با این عظمت معنا و حقیقت اون چیه؟ به چه کاری میگن تقیه که این همه ارزش در خانه خدا داره؟ کلمه تقیه از الوقی و وقایه است، به معنای نگهداری. نگهداری از چه چیز؟ از هر کسی سوال بکنیم مهمترین چیزی که برای تو حفظ و نگهداری اون فوق العاده ارزش داره چی؟ چه جواب میده؟ ارزشمندترین و مهمترین چیزی که هر کسی همه هم مقمشین هست که اون براش محفوظ باشه چیه؟ و کسی به اون دسترسی پیدا نکنه. اون سر انسان. آدم میخواد سرش برای کسی فاش نشه، دست نااهل نیفته. ریشه تقیه رو باید یافت تا از اونجا هر امری رو که انسان میخواد استفاده کنه به عنوان یک قاعده کلیه در دست باشه. شما مهمترین امر برات سرده که فاش نشه، دست نااهل نیفته. مهمترین امر در نزد خدای متعال چیه؟ خالق من و شما چیه؟ امام رضا صلوات الله و سلامه علیه در حدیث شریفی که راوی میگوید از امام ابوالحسن رضا علیه السلام شنیدم که فرمود لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون فیه ثلاث خصال. مؤمن مؤمن نیست مگر این که دارای سه خصلت باشه. سنت من ربه و سنت من نبیه و سنت من ولیه. فسنت من ربه کتمان السر. مؤمن سه تا خصلت رو باید داشته باشه، یکی سنت و روشی از حق تعالی و دیگر سنت و سیره از پیامبر و سوم از ولی الهی. اون وقت در مقام بیان سنت و سیره و روشی که مؤمن تا اون را نداشته باشه مؤمن نیست و به این صفت الهی متصف نباشه مؤمن نیست، اون رو بیان می‌فرماید. فسنت من ربه کتمان السر. خدا کتمان و سر دارد. سر دیگران بله، خداوند سر کسی را فاش نمی کنه تا اینکه خودش و عملش اقتضایی نداشته باشد این کار رو نمی کنه. ولی اینجا منظور سر الهیه. خدای متعال سر نگهدار خود هست. مهمترین امر برای حق تعالی سر و غیب الهی. و لذا در ادامه حدیث می فرماید قال الله عز و جل عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احد. خدای متعال عالم به غیب هست، بر غیب، بر سر و نهان خودش هیچ کس را آگاه نمی‌کند. تقیه به معنای این معناست، به معنای نگهداری سر الهی است که اولین سر نگهدار الهی خود حق تعالی است و این یک نکته به عنوان قاعده است که همه اموری را که ممکنه برای شخص در فهم تقیه مشکل بکنه باز میکنه. فلا یظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. مگر اون که مورد رضای حق تعالی باشه، خدا بپسندد اونو و سرش رو بگه. پس تقیه از وقایت به معنای خودنگهداری از چی؟ از این که عظیمترین امر انسان که سر انسان فاش نشود و مهمترین حافظ سر خود حق تعالی است که فرمود هرگز سر خودش را ظاهر نمی کند برای احد. اینقدر این مسئله سر نگهداری عظیمه که شما در احادیث شریفه ملاحظه می فرمایید مرحوم صفار در بصائر و درجات ابوابی رو در این زمینه آورده که فرمود حدیث ما را ان حدیثنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للإيمان. حدیث ما را هر کسی تحمل نداره مگر ملک مقرب، نبی مرسل. در ردیف ملک مقرب و نبی مرسل مؤمن ممتحن اومده. این مؤمن ممتحن کیه؟ چطور شده است که به این مقام رسیده که نام او کنار ملک مقرب و نبی مرسل برده شده؟ چه ویژگی، چه خصوصیتی باعث این هم شده؟ مرحوم کلینی در جلد دوم کافی صفحه 222 از عبدالاعلا که از اصحاب امام صادق صلوات الله و سلامه علیه است نقل میکنه میگوید سمعت ابا عبدالله علیه السلام از امام صادق صلوات الله و سلام علیه شنیدم که فرمود سر این که عبد ممتحن این مقام و منزلت را پیدا کرده اینه، وقتی میگیم تحمل حدیث ما سخته، تحمل فقط به معنای شنیدن و قبول کردن نیست، این یک مرحله است. تحمل به معنای شنیدن، قبول کردن و نگهداری کردنه. اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اِحْتِمَالِ اَمْرِنَا اَتْتَسْدِيقُ لَهُ وَالْقَبُولُ فَقَدْ. از امر احتمال امر ما که شخص تحمل مسائل و مقامات ما را داشته باشد و فضائل ما را، فقط این نیست که بشنوه و قبول بکنه. من احتمال امرنا ستره ستره و سیانته من غیر اهله. ولذا رازداری و رازنگهداری کنفور ترقی انسان در انسانیت. اگر میخواد ترقی بکنه باید از این طریق بگذره تا به درجات بالا برسه. ولذا روحن انسان باید متخلق به این معنا باشد به فضل الهی. همین معنایی که مؤمن مؤمن نمیشه مگر اون رو داشته باشه. انسان کتوم باشد. امام باقر صلوات الله و سلام علیه می فرموید در حکمت آل داوود این نکته آمده که ینبقی للمسلم ان یکون مالکن لنفسه. سزاوار است برای انسان مسلمان که خوددار باشد، زمام اختیار خودش را داشته باشد. یه حرفی را که یاد گرفت، یه مطلبی را که شنید، دیگه سر از پا نشناخته همه را خبر کنه اینطور نباشد. اینه که بزرگان اولیاء الهی اساساً شخص را به مراتب و در مراحل مختلفی در این امر امتحان می کردن تا به درجات برسند. دارد که شخصی نزد بزرگی رسید و پس از مدتی که شرفیاب محضر اون بزرگوار بود، ایشون این شخص رو به یکی دیگر از اولیاء الهی معرفی کرد. مدتی هم خدمت اون بزرگوار بود تا این که محضر مقدس ولی دیگری از اولیاء الهی رسید و اونجا هم خدمت گذاری کرد و شرفیاب محضر اون بزرگوار بود. یه روزیشون فرمود که خیلی خوب، امروز میری دم دروازه شهر میشینی تا شب فقط کارت اونجا همین باشه تو بشینی و نگاه کنی. اگر یک امر فوق العاده ای برات اتفاق افتاد شب که برگشتی اونجا اتفاق افتاد شب که برگشتی برای من بگو. ایشونم اومد دم دروازه شهر نشست. خب مردم میرن میان رفت و آمد افراد مختلف. جمعهای غروب بود، دید یک پیرمرد خسته و کوفته از بیابان مقداری هیزم جمع کرده میاد برای خانه‌اش. یکی از این انسان‌های جبار جسارت نباشه از این حلوات جلوی این پیرمرد بگیره. یک کلام رو پیش آورد و به هر حال درگیر شد. اساسیه این بند خدا رو اون وسائلی رو که داشت پخش و پلا کرد، کتکی رو هم به اون زد، برگشت. خیلی این متأثر شد که کاش که من میتونستم یه قدرتی داشتم که با این مقابله میکردم و این الان نیست و نابودش میکردم. چرا اینقدر جری و بیادب شد؟ برگشت نزد اون بزرگ، فرمود چه دیدی امروز؟ از ادعاها قصه از این قرار تا شب نزدیکای شب مسئله نبود، ولی دمای غروب یه همچین واقعی رخ داد و من به قدری متأثر شدم و دلم میخواست که اسم اعظم الهی رو بلد بودم و این جبار ستمگر را اونجا به سزای عمل خودش میرسوندم و بیچارش میکردم. اون بزرگوار فرمود آرام باش. میدونی اون پیرمرد کیه؟ اگر کسی در این شهر اسم اعظم را بدونه همین پیرمرد. معنای دانستن سر الهی این نیست که انسان هر کجا دلش خواست اینا افشا بکنه و باز بکنه و بیاره به میدان. و لذا بزرگترین سرمشق در این زمینه رو شما در زندگی ائمه هدات مهدیین ملاحظه میکنید. برای اینکه با اون مقام عظیمی که وجه الله اعظم و اتم الهی هستند، ولیکن همه مردم که از این مطلب خبر ندارن، ولذا طوری با مردم رفتار میکنن که مردم در همین سطح که خب علومی دارن، بزرگوارن، به این طریق میشناسن، ذهن اونها بیشتر از این تحمل نداره. ولذا گاهی از اوقات حضرت اسم چیزهای عادی رو از اونها میپرسن. آه این مکان اسمش چیه؟ این شهر اسمش چیه؟ کنه همون حالت عادی عادی. با این که دارای قدرت، مظهر قدرت الهی هستند، اما در روز عاشورا صدا میزند هل من ناصر ینصر. مگر نیامدن جن و ملک برای یاری ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیه؟ حضرت فرمودن اگر بنا به قدرت نمایی ما اصل قدرتی، بنابراین و سنت من ربه و سنت من ربه کتمان و سر، و معنای حقیقی تقیه اینه که انسان ظرفیت داشته باشه، و لذا خیلی مسئله عظیم هست به جهت این که خدای متعال که سر خودش رو برای هیچ کس ظاهر نمی کرد به انبیا که مرضی نظر اون بزرگوار بود این سر رو داد، به اولیا داد، اونها مؤمنین رو قابل دونستن و به اندازه‌ای که اونها بتونن تحمل بکنن به اونها دادن. حق سر الهی رو باید نگه داشت، تکلیف بیش از اندازه که به عهده انسان نگذاشتن که ولذا تقیه به معنای سرنگهداری الهی، تقیه به معنای رازداری، تقیه به معنای اعلام قابلیت و ظرفیت است در درگاه الهی که خدایا من قابل این هستم که سر تو رو دارا باشم، و تقیه تخلق به اخلاق الله، این که عرض کردم این معنا که خود خدای متعال اولین سر نگهدار و رازدار خودش هست، این به عنوان کلید کار هست، اینه که هیچ وقت تقیه به معنای ضعف نیست. این فکر اشتباهی است که انسان فکر کنه تقیه یعنی حالت ضعف گرفتن، حالا که نمیتونن کاری کنن اسم گذاشتن تقیه. خدای متعال کتمان سر کرد، انبیا و اولیاء الهی همینطور، آیا اونها قدرت بر امر نداشتن؟ بنابراین تقیه به معنای ضعف نیست، تقیه کمال قدرته، ولذا در روایات ما نام نهادن تقیه را به جهاد فی سبیل الله، بلکه از تعبیر امام عسکری که فرمود اعظم فرائض الهیه تقیه جهاد اکبره، برای اینکه جلوی نفس و انسان باید نگه داره، یه سری بهش رسیده همینطور فشار میاره که اینو یه جوری ظاهر کنه، مخالفت با هوای نفس و جهاد اکبره، امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود کتمان سرنا جهاد فی سبیل الله. آیا انسان رازدار الهی باشد و در حال جهاد در راه خدا باشه این ضعف آقا؟ پس این که در روایات ما اومده مؤمن به گونه ایست که لا یخافون فی الله لومت لائم، از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نمی ترسن. چرا میگین تقیه بکنید؟ آقا حرف نزنید، آقا این مطلب رو نگید، مراعات بکنید. مؤمن نباید بترسن در راه خدا، لا یخافون فی الله لومت لائم، از سرزنش هیچ سرزنش کننده مؤمن ترس نده. خب جواب این امر در خود همین روایت شریفه هست. ملاک این که مؤمن در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنش کننده این نمی ترسه و هراس نداره چیه؟ اینه که اون چه برای مؤمن مهمه بندگی و عبودیت و تسلیم درگاه خدا بودنه. خب اگر ملاک بندگیه، خدا در جایی جهاد و مبارزه رو میخواد و در جایی تقیه رو میخواد. بنا شد ملاک این باشه که مولا از انسان چی میخواد. اگر ملاک این هست، در هر دو حال ملاک یکی. خدا خواسته است که سرش کتمان بشه و افشا و اضاعه سر نشه. ولذاست که در خود همین تقیم بسیاری وقتی مؤمن تقیه میکنه اون رو ملامت میکنن و مؤمن در تقیه هم از ملامت ملامت کنندگان نمیهراسه. امام همه مؤمنین امام ابی محمد حسن ابن علی المجتبی صلوات الله و سلامه علیه مگر نبود و واقعی رخ نداد که حتی بعض از اصحاب اون حضرت هم زخم زبان می‌زدن که چرا صلح را قبول کرد؟ پس اینطور نیست که لومت لائم در تقیه نباشه، در خود تقیه هم همینطور. و مؤمن لا یخافون فی الله لومت لائم. بنابراین تقیه عین قدرت هست، چون در عالمی که هر کسی به سمت و سوی میکشه یک نفر مؤمن نیست و میگه هرچه خدای متعال فرمود. اینجا بنا صلح بشه و خدای متعال صلاح میدوند در این تاریخ صلح انجام بشه. ولو نزدیکترین اصحاب سرزنش کنن، ملامت کنن، زخم زبان بزنن، بیگانگان که هیچی، ولیکن ولا یخافون فی الله لومة لائم. در راه بندگی اینطور نیست که انسان آقا اینو ما میپسندیم، جامعه میپسنده، فکر میکنیم این باید خوب باشه. آخه جهاد میگن خیلی قشنگتر، زیباتر، خوبتره. مگر چیزهایی که در نزد حق تعالی پسندیده است به ملاک‌های ما حساب میشه. امور که کلی نیست، هر کدام به حسب خودش حکم داره. آقا بریدن عضو صحیحه یا نه؟ میشه عضو یک مؤمن را، یک مسلمان را، یک انسان را برید حکم کلی بده؟ آقا زدن یتیم خوبه یا نه؟ یه حکم کلی بده. احکام همه حیثیت داره، همه خصوصیت داره. بریدن عضو به طور کلی نمیشه بگیم خوبه، نمیشه بگیم بده. تا کدام مصلحت باشه؟ اگر یک عضوی فاسد شد و داره پیش میره که طرف رو به کلی نابود کنه، خود اون میره و اقدام میکنه، میگه این عضو رو قطع بکنه، رضایت کامل هم میده. اگر کسی مربی و تربیت کننده یک یتیم هست، اگه او رو واقعا در جهت تربیت روی مقداری پیامبر خدا صلوات الله و سلام علیه این کلمه دلالت کننده بر تفضیل را به صیغه مصغر میگوید و میفرماید که عظمت امر را به نهایت برساند و بفهماند، که امیر المؤمنین در راه خدا و در مقابل دشمنان خدا با کمال خشونت و با کمال شجاعت و قدرت برخورد میکنه. نمونه‌هاش هم تاریخ دیده. وقتی مواجه میشه با یهود خیبر، درب قلعه‌ای را میکند که ابن ابوالحدید میگوید یا قال الباب الذي انهزها عجزت اكف 40 و 40. ای کسی که دری را کندی که 44 نفر از تکان دادن او عاجز است. و در روایت داره وقتی حضرت این رو روی دست گرفتن تا لشکر اسلام رد بشه، یک لشکر با اون عظمت از روی این در رد شدن. بعد از اون حضرت 40 این دری رو که 44 نفر زیره کی تکونش بتونن بدن، 40 اون طرف هم بدن. این علی مرتضی 25 25 برای خدا گفتیم ملاک بندگی درگاه الهی. تقیه به معنای ضعف، به معنای سستی نیست، به معنای کمال گوش به فرمان حق بودنه. الان میپسندد که در مقابل دشمن علی مرتضی شمشیر بکشه، احدی تا به مقاومت نه. و الان خداست که میپسندد در بخانه اون بزرگوار رو آتش بزنید. بهترین عزیزانش، بهترین عزیزانش رو اون طور مورد جسارت قرار داد. ولیکن الان وقت خود نگهداری، وقت سر نگهداری. خود حضرت هم فرمودند که لولا این که پیغمبر به من وصیت کرده بود و این امر الهیه، اون وقت میدونستید که احدی جرأت نمیکردید نزدیک خانه من بشه. همونجا هم حضرت نشون داد اون ملعون رو بلند کرد و چنان به زمین زد که شروع به تضرع و زاری کرد، ولی فرمود من الان وظیفه دارم به این که خود نگهداری کنم. الان وظیفه خدا خواسته از امیده، من الان فرمان الهی و الا میدیدی که با تو چه کار کرد و الا میدانستی که تو حق نداری و به خودت اجازه نمیدادی که در خانه وحی با این جسارت وارد بشی. گفتن یهودی از بالای خانه خودش نگاه میکرد، وقتی این صحنه را دید گفت اشهد الله لا اله الا الله، من شهادت میدم که خدا حقه، دین رسول الله و این بزرگوار حقه، برای اینکه من میدونم این قدرت الهیه. در جنگ ها عظمت ها از علی مرتضی دیدم و شنیدم. این که اینجا این طور ظاهر میشه نیست مگر پایبندی به فرمان الهی. کجای تقیه زد؟ ببینم اگر یک کسی از یک امر عظیمی سوء استفاده کرد، معناش اینه که اون مطلب خدای ناکرده از ارزش افتاده. همین جهادی که به دستور الهی واجب میشه، اونجا باید فرمان حق را اطاعت کرد. در عرض 10 سال 80 جنگ، غزوه و سریه برای حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله پیش میاد. در یکی از همین جنگ ها مسلمان ها میبینن یک نفری فوق العاده داره تلاش میکنه و بعد هم کشته شد. عرض کردن که آیا رسول الله شهید شد؟ حضرت فرمودن نه، قتیل الحمار. این دنبال یه مرکبی بود تو لشکر دشمن، خوشش اومده بود، میخواست خودشو برسونه به اون طرف، صاحبشو بندازه مرکب بود. اون عرب جاهلی که اینقدر شعر میگه برای فرس و چوشه، این انس و علاقهش رو اونجا ظاهر کرد. خب معناش اینه که یعنی جهاد ارزش نداره، برای اینکه این شخص از جهاد سوء استفاده کرده، برای غنیمت گرفتن به جهاد رفته. پس تقیه هرگز نه ضعف نه سستیه، نه خدای نکرده بیغیرتیه در دینه. مؤمن در دین خودش بسیار قوی و لذا از کوچکترین امر تحمل ندارد. در جایی هم که مأمور به تقیه میشه این قلبش به جوش میاد. برای همینه نگفتن که تقیه یعنی این که انسان خودش رو کنار بکشه. تقیه یعنی توجه نکردن، بی التفات بودن. گفتن ظرف وجودت رو وسیع کن، این دیگ رو بزرگ کن که سرریز نشه. اون سرریز شدن عیب داره و الا نگفتن به جوش نیا. همین مولا که مأمور هست در این ایام صبر بکنه، در بیان شریفش در خطبه شقشقیه فرمود صبرت و فی الحلق شجا و فی العین قضا. در حالی که خار در چشم من بود صبر کردم. معلومه که غیرت دینی همه جا برای مؤمن هست و هیچ وقت از او گرفته نمیشه. فقط بهش میگن الان تحمل کن، وقت خودش برسه. با این عظمتی که تقیه داره، اون جلالتی که در اوصاف ملاحظه فرموده، اون روشی که سنت الهیه و مؤمن باید از خدا این سنت رو بگیره، دیگه جان نمیمونه برای این فکر انحرافی که منحرفین با برداشت غلط خودشون از تقیه مغرضانه مسئله تقیه رو اینطور معنا بکنن. اشخاصی هم که توجه ندارن ممکنه دنبال این مطلب رو بگیرن. آقا تقیه میدونین چیه؟ چیه تقیه؟ مثلا یه چهار کلمه خونده باشه و شنیده باشن دیگه همه چیه در عالم میدونه. تقیه چیه به نظر شما؟ یه دقیقا این تقیه دین شما اینطوری که ما فهمیدیم با تحقیقات سناری قازشون که تو مسائلی کنن در مسائل دینی، دین را باید انسان معتقد باشه تا حقیقت اون رو درک بکنه. و الا یک کسی درباره ایمان 100,000 جلد کتاب بخونه، وقتی خودش مؤمن نباشه حقیقت این مطلب رو درک نمی‌کنه. میگه تقیه به معنای این هست. ما اینطور فهمیدیم از رفتار و کردار تقیه‌ای، یعنی رو راست نبودن. تقیه یعنی صاف و صادق نبودن. نعوذ بالله، نعوذ بالله. تقیه یعنی راه صدق نرفتن، راست نگفتن. خب یه سؤال، تقیه در مقابل کیه؟ تقیه برای چیه؟ انسان وقتی در مقابل دشمن خودش قرار میگیره، آقا بیان در مقابل دشمن رو راست باشید، صادق باشید، خودتون رو تسلیم کنید. این معنای تقیه اینطور معنا کنیم درسته؟ مگر نمیگویند که الحرب خدعه؟ مگر نفرمون که الحرب مکیده؟ پس این بیان ها برای چیه؟ جنگ و مبارزه با دشمن بر اساس زیرکی و تیزگوشی و فرصت را غنیمت شمردن و دشمن را غافل گیر کردنه. مگه دشمن میگن آقا اگر که خوابه بشن ما بلند شون میخوام با تو بجنگم، وقتی را غنیمت میشمارن بالا سرش میرسن، بلکه کاری میکنن که او غافل بشه. مگر قرآن نمیفرماید که مؤمنین اشداء علی الکفار؟ خدا ارحم الراحمین. امام سجاد میفرماید همون خدایی که ارحم الراحمین است، اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. در وقتی که وقت نقمت الهی و عذاب الهی، حق تعالی اشد معاقبین. ولذا در قرآن شریف می فرماید ولا یعذب عذابه احد، هیچ کس مانند حق تعالی اونجا که لازم باشه قدرت عذاب نداره، عذاب نمی کنه. تقیه هرگز به این معنا نیست، این یک معنای کاملا انحراف. کلام الامام، امام الکلام، معصوم وقتی فرمایشی را می فرماد، امام همه کلماتی است که ممکنه در اون بار گفته شده باشه. شما ملاحظه بفرمایید، امام می فرماید تقیه را در یک جمله و یک کلمه معنا می کند، همه مطالب در این یک کلمه خواهد و مستطره. از تقیه تو ترس المؤمن، از تقیه تو جنت المؤمن. تقیه سفر مؤمنه، سپر رو برای چی میخوام؟ سپر رو میخوام توی خونه آویزون بکنم، داشته باشم، تماشا کنم. برای اینی که به میدان بیان و تو میدان اعظم اعضای خودشون رو از دست دشمن محافظت بکنن، اعضای رئیسه رو حفظ بکنن، نگذارن به این سرصدمه بیاد. ولذا تعبیر بسیار زیبایی در روایت دارد، امام عسکری صلوات الله و سلام علیه در تفسیر شریفشون صفحه 127 می‌فرماید مثل مؤمن لا تقیت له که مثل جسد لا رأس له. مثل مؤمنی که تقیه نداره مثل جسدی میمونه که سر نداره، چون سپره که انداخته سر رفت دست میگه، یا با شمشیر یا با گرز یا با هرچی از رفته سر. تقیه سپر مؤمنه، یعنی مؤمن همیشه در میدان مقاومت و میدان جنگ و مبارزه با دشمنان دینه، منتها از تقیه به عنوان سپر استفاده میکنه. چطور میشه که مؤمن از تقیه به عنوان سپر استفاده میکنه؟ مرحوم مجلسی در بهار و انوار جلد 72 صفحه 402 نقل می کند که امام صادق صلوات الله و سلام علیه تشریف داشتند. بعض از مخالفین و معاندین وارد شدند، یه شخص مؤمنی رو دیدن مزاحمش شدند، اومدن جلو گفتن که بگو ببینیم نظر راجع به صحابه حضرت رسول الله چیه. مؤمن برگشت گفت من در باری صحابه رسول الله اون مطلبی رو میگم که خدای متعال گناهان من رو به اون بریزه و درجات من رو بالا بره. اینا دیدن نشد اونی که پاسم گفتن به ما بگو بینیم، درست واضح بگو راجع به صحابه نظرت چیه. جواب داد الا من ابغض واحدا من الصحابه فعليه لعنه، هر کس یکی از صحابه را بغض نسبت به اونها داشته باشه لعنت خدا بر او. گفتن نه بازم باشه، ما هنوز فکر میکنیم تو رافضی یعنی شیعه، تا پیچ میخوان درست بکنن این مؤمن رو میگیرن. بعدم میگن خود اونم دیدیم که در محضر امام صادق بود، مؤمنی دیگر مشکلات دیگر. گفتن فایده نداره، راجع به همه صحابه بگو. گفت من ابغض هر کس که صحابه را همه را دشمن بداره فعلیه لعنت الله و الملائکت و الناس اجمعین، لعنت خدا و ملائکه و مردم همه بر او. خیلی خوشحال شد. در تعبیر روایت داره که اینا خریدن و سر این بند خدا شروع کردن بوسیدنش. گفتن خیلی عذرخواهی میکنیم، ما واقعا نسبت به شما در دلمون بغض و کینه داشتیم، گفتیم این رافضیه، ولی الحمدلله مسئله روشن شد دیگه، ما چند مرحله تو رو امتحان کردیم. و فارسی رفتن. امام صادق صلوات الله و سلام علیه به مؤمن عرض کرد آقا عذرخواهی میکنم دیگه این مطلب پیش اومد ما اینطوری جواب بدیم. حضرت فرمودن جوت بسیار کار زیبایی انجام داد. لله در رک خیر تو برای خدا بود. لقد عجبت الملائکة فی السماوات من حسن طوریتک. ملائکه آسمان به شگفت آمدن از این زیبایی طوریت و تقییت و تلطفک بما خلصک الله. اینقدر لطیف امری رو انجام دادی که خدا به برکت اون تو رو خلاصت کرد و نجاتت کرد. ولم یلزم دینک، دین تو مورد اشکال قرار نگرفت. بعض اصحاب حضرت عرض کردن که آقا جوابهایی که ایشون داد ما متوجه نشدیم. اول اون طور بود، مرحله دوم لعنت خدا بر هر کسی که یکی از صحابه را بغض داشته باشه. بعدن هم که همه را گفتن چطور معنا میشه؟ حضرت فرمودن اگر شما معنای کلمات اون رو متوجه نشدید ما متوجه شدیم. اونجا که گفت مرحله اول که جواب روشنه، گفت من درباره صحابه چیزی میگم که خدا گناهان منو بریزه. درباره صحابه یه چیزی میگم که خدا گناهانمو بریزه. راجع به خوباشون خوب میگم، راجع به بداشون بد میگم. اما اون که هر کس یک نفر از صحابه را بغض داشته باشه لعنت خدا و ملائکه بر اون باشه. فرمود مرادشون یک نفر از صحابه یعنی امیرالمؤمنین. هر کس که بغض امیرالمؤمنین را داشته باشه لعنت خدا بر اون باشه. درست گفت آقا اون وقت که گفت ده تا را و همه صحابه را و اونهایی که مورد نظر اونها بود اون وقت چی؟ حضرت فرمودن اون وقت همین مؤمن معنای صحیح رو در نظر بود. منظور اون بود وقد صدق لأن من عابهم فقد عاب علی. برای اینکه این مؤمن گفت هر کس همه صحابه را مورد بغض قرار بده لعنت خدا برش باد. یکی از صحابه امیرالمؤمنین بنابراین اگر کسی امیرالمؤمنین رو جدا کرد و بغض او رو نداشت و اونهایی که موالی حضرت مولا امیرالمؤمنین صحابه دیگری که راه خلاف را رفتن بغض داره و مورد لعنت الهی است. چون گفت هر کس همشون رو بغض داشته باشه یکی از اونها امیرالمؤمنین. بعد امام صلوات الله و سلام علیه فرمودن اون مؤمن آل فرعون که ملاحظه فرمودید 600 سال با تقیه یعنی با این امر عظیم الهی ایمان خودش رو حفظ کرد از این طریق وارد میشد. تقیه سپره دشمن رو اینطوری باش رد میکنن. اومدن به فرعون گفتن این آیه که تو دستگاه توست این خدا بودن تو را زیر سوال برده، به مردم خدای دیگری را معرفی میکنه. خوندن فرعون مؤمن آل فرعون را فرا خوند، گفت اینها این حرف را در باره تو میزنن. چی میگی؟ برگشت گفت آیا تا به حال از من دروغ شنیدی؟ گفت نه. گفت خب من یه مطلبی رو پیشنهاد میکنم، از اینها سوال بکن، بعد من عقیده خودم رو میگم. گفت چیه؟ گفت به اینها بگو هر یکشون بگن خداشون کیه، رازقشون کیه، خالقشون کیه، بگن. سوال کن من رازقتون، الکافل معاشقون و دافع انکم مکارهتون. کی به شما رزق میده، زندگی دونو میچرخونه، مشکلات رو از شما دفع میکنه؟ همشون گفتن فرعون. این مؤمن بزرگوار برگشت اینطور گفت ایها الملک، شاهد میگیرم تو را و همه اینهایی که حاضرن ان ربهم هو رب و خالقهم هو خالق و رازقهم هو رازق و مصلح معایشهم هو مصلح معایشی لا رب لی ولا خالق ولا رازق غیر ربهم. خب به اینا بگو خالقشون چیه؟ گفتن فرعون. گفت خیلی من الان همه رو شاهد میگم، حی و حاضر دارم میگم، هر کس که خدای این هاست خدای من، هر کس که رزق اینا رو میده رزق، هر کس که معیشت و زندگی اونها رو متکفل زندگی من رو میده و هیچ خدایی و خالقی جز خدا و خالق اینها برای من نیست. دستور داد، احترام کامل از او کردن، دستور داد اینایی که اومده بودن نمامی و جاسوسی کرده بودن را به میخ کشیدن و از این شانه های آهنی بردن، گوشتای بدن اینا را با این شانه های آهنی کردن. تقیه نه ضعف نه سستی، و نه اینکه تقیه به معنای رو راست نبودن، صادق نبودن. در مقابل دشمن باید مؤمن، اشداء علی الکفار باشه، و هیچ دروغی هم لازم نیست، دروغ نشود. گفتن اون بنده خدا متهمش کردن به این که این قابل است به اصطلاح به دوازده امام معتقد هست، قبردن. گفتن آقا خبر آوردن که شما معتقد به دوازده امام هستید. گفت نه. چی گفتید؟ کی این خبر را آورده؟ کی از من شنیده؟ گفتن اینا میگه. گفت منو میگی معتقد دوازده امامم؟ گفتم نه. گفت بابا من چند بار بگم خلفاء راشدین بعد از رسول الله چهار تان چند بار بگم؟ گفتم خب بنده خدا سه مرتبه اقرار کرد کافی، خب سه چهار تان میشه دوازده. خب چند بار بگم بابا خلفاء راشدین بعد از رسول الله چهار تان چمر بگم؟ نه بابا بنده خدا راه کنید بره، یه از این سنتر پیدا نمی کنید. اقرار سه مرتبه اقرار کردید. و لذاست که این امر عظیم با این احکام بلند برای مؤمنین در نظر گرفته شده. حفظ و حراست و صیانت از راز الهی، تقیه باعث حفظ خون مؤمنینه. اگر صلح امام حسن انجام گرفت، برای این هست که زمینه قیام امام حسینه، برای اینکه یکی از افرادی که اگر صلح امام حسن پیش نمی آمد، دشمن وقتی بریزه همه را به شهادت می رسونه، یکی از اونها هم وجود مبارک امام حسینه. صلح امام حسن مقدمه قیام امام حسین، و لذا در تعبیر حضرت ختمی مرتبت هست، می فرموید الحسن و الحسین ابنای امامان قاما و قعدا، هر دو قیام کردن و هر دو قعود داشتن. برای اینکه همین امام حسینی که بزرگترین نهضت عالم رو برپا کرده در زمان امام حسن بود، ولیکن اونجا نمیگه الان جا، نمیفرماد الان جای قیامی، الان خدا میخواد صحنه اینطور باشه. گفتیم ملاک در تقیه بندگی، خودم اینطور میپسندم، این ملاک نیست. ولذا تقیه برای نگهداری راز الهی است. تقیه حفظ و صیانت و مواظبت از جان مؤمنین هست که اینها باید محفوظ بموند و در جای خودش به امر الهی از دین دفاع بکنند. و تقیه انشاءالله در بحث آینده توفیق شد موارد و مراتب اون عرض میشه، در بعض از ابعادش رفت و مدارات به ضعیفتر. کباب خوب یا نه؟ ولی به این بچه شیرخواره میشه داد؟ اگر مادر خود نگهداری میکند از دادن اون به اون، به چه معناست؟ دوست نداره فرزندش را، یا مدارا میکنه، رفت میکنه در حق اون، از کمال شفقتش از این طاقت نداره، از بین میره. و لذاست بعض از ابعاد تقیه و اهداف تقیه مدارا کردن و رفت با ضعیف و کسیست که حالا در حد در مرحله خودش طاقت مرحله بالاتر رو نداره. در همه مراحل هم بوده. و حضرت سلمان می فرماین ارفق به اخیر، ابازر اون چرا که تو تحمل داری تحمل نداری. بنابراین رفق و مدارا را نسبت به اون به خرج بده. برای همین هم هست که ترک این تقیه که باعث میشه ازاهه و افشاء سر الهی بشه، همون سری که فرمود خدا بر هیچ کسی ظاهر نمی کنه، لا یظهر علی غیبه احدا، این عقوبت رو هم در پیش داره. عقوبت ها بسیار سخت، یکی دو نمونه رو عرض بکنم. مرحوم مجلسیت در بهال و انوار از امام صادق صلوات الله و سلام علیه به اسناد خودش نقل میکند، میفرماید من ازا علینا شیئا من امرنا. خیلی این تعبیر عجیب. خدایا به مقام محمد و علی و آل طیبین طاهرین هممون را خودت محافظت کن. امر بیش از این هست. انسان بدون لطف الهی هیچ اطمینانی نداره در وقت عمل چطور میشه. خدایا به حق آقامون عبدالحسن و رضا صلوات الله علیه و سلام علیه همه من رو در این درگاه رو سفید در انجام این امر عظیم اونطور که مورد رضایت تو هست موفق فرمود کسی که امر ما را قضا قضا ایه با دال
سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وعلي وآلهم الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين عدد العابدين.